بانوی جاودان، نویسنده بهناز امینی، با شرکت هنرمندان رامین پور ایمان، مهرداد مهماندوست، سعیده فرزی، مینو جبارزاده، سینا نیکوکار، صفا آقاجانی، مهرداد اشقیان، امین بختیاری. کارگردان مجید حمزه، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
قسمت پایانی. به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. شنیدید وقتی ابو محمد حاضر نشد پولی که متعلق به طاهر بنت حسن بهش بپردازه، طاهر ناچار شد براش یادآوری کنه که این پول حاصل لطف پیامبر خدا و دخترشونه و نباید پایمالش کنه. طاهر دختر حسن ابن عتبه تعریف کرد که سالها قبل پدرش خدمت پیامبر اسلام رسید و ازشون درخواست کمک کرد. پیامبر هم پیرمرد و راهی خونه حضرت زهرا سلام الله علیها کرد و اون حضرت هم وقتی موضوع رو متوجه شد، تنها داراییش که یک گردنبند بود به پیرمرد هدیه کرد و پیرمرد هم اون گردنبند رو در مسجد و به لطف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقد کرد و زندگیش رونق گرفت و با همون در کاروان طایفشون سهم داشت. اما وقتی پیرمرد یعنی حسن ابن عتبه دار فانی رو ودا گفت و داراییش به دخترش طاهره و پسر نوجوانش رسید، متوجه شدن که ابو محمد بزرگ طایفه حاضر نمیشه سهمشون رو بپردازه. طاهره وقتی با شکوه پیش خود ابو محمد نتونست حقشو بگیره، تصمیم گرفت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها برسه و از ابو محمد شکایت کنه. ابو محمد وقتی دید طاهره مصممه که ازش شکایت کنه، به تکاپو افتاد تا منصرفش کنه. از سوی دیگه شنیدیم مصعب ابن عمیر مباشر ابو محمد در رویای صادقه متوجه میشه که باید به طاهره و برادرش رسیدگی کنه، اگرچه طاهره کمک اونو نمیپذیره و مصممه که به خدمت ام ابیها برسه. دوستان، قسمت آخری مجموعه رو با هم گوش میکنیم.
خدایا، وسیله ساز همگان تو هستی، یاری من کن. روزایی شده پیرامون ما.
بگو سحر بزن، چه شده؟ از مدینه خبری برای تو بزن؟
به سراغ طاهره رفتم که مبادا به مدینه رفته باشم.
چه میگوی مرد؟
این وقت شب چه شده عمو؟
امیدوارم آنچه گفتن صحت نداشته باشه.
آخه چه شده عمو؟
فقط خدا به ما رحم کند. ابو محمد، تو فرصت ندادی که بگویم چه شده.
حالا بگو.
دختر حسن ابن عتبه درست میگوید، در حق او ظلم شده.
برای همین ناراحت
هستی؟ نه، اما
جان به لبم کردی. اما چه؟ چرا گریه میکنی؟
رافی میگفت به رحمت الهی رفته.
نه،
رافی مطمئن نبود خبر قطعی باشه. هنگام آمدن به این سو شریده بود، ولی ما باید راه بیفتیم پیش از آن که دل مهربان فاطمی که زهرا رنج از ما دنیا را ودا کرده باشد.
چرا رنج از ما؟
من گمان کردم میتوانم با احتساب بخشی از سودی که متعلق به فرزندان حسن ابن عتبه هست بدهیم را به تو کاهش دهم تا آبرویم نزد دامادم حفظ شود. تو همه ی سود آنها را محسوب کردی و من جرأت نکردم حرفی بزنم.
تو چه کردی؟
خطا کردم و خیلی زود تنبیه شدم.
به همین سبب مدینه رفتی؟
آری، رفتم که شفاعت دختر پیامبر رو به دست آورم، اما نشد. نشد که من خطا کرده بودم و به درگاه پاکشان راه نیافتم.
تو چه کردی مصعب؟ تو چه کردی؟
رفتم که اصلاحش کنم، نشد. فوری به طایفه آمدم و نزد تو تا متوجهت کنم، اما نشد. نشد که فاطمه زهرا مرا بپذیرد. تو نیز فرصت ندادی.
گریه کار در دست دختر حسن است. او از ما راضی نشود، دل دختر رسول خدا از ما راضی نخواهد شد.
طاهره که به مدینه نرفته حتما، اما ما خود میتوانیم به مدینه برویم.
پسر جان، اگر او نرفته، ام ابی ها با درایت و بصیرتی که دارد به اینجا آمده. باید کاری بکنیم مصعب. دنیا و آخرت من به باد رفت. باطنه دختر رسول خدا از ما ناراحت است.
آری، پیش از آمدن به اینجا به سراغ طاهره رفتم. مصعب هم از که به مدینه برفت.
ای خاک عالم بر سر ما، بس دست به جنبان که باید دلش را به دست آوریم.
چه شد؟
یا محمد، بیا تا دیر نشده.
به چشم.
چه خاکی بسر ما شد.
طاهره دخترم، کجا میروی این دم صبحی؟
به جایی که باید زودتر از اینها میرفتم.
نه طاهره، تو نباید بروی.
حق با عمو محمد است.
عمو مصعب، شما همچنان به عوض طرفداری از ما که میدانید محقین، جانب او را گرفته اید.
اما من برای عرض معذرت و طلب عفو آمدم دخترم. بیا با ما را ببرد.
خطا کرده ایم، خوب میدانیم، اما از شکفه نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها درگذر.
ما باید برویم.
نه، نباید برویم، آنم تنها و بیتوشه.
برادرم حذیفه همراه من است، خداوند نیز همراه هر دوی ما.
مرا نزد خداوند شرمسار نکن. به ما را بگو که از خطای ما درگذشته ای.
میدونم آن مادر پرمهر، آن یاور همیشه پایدار مرا یاری خواهد کرد.
پس دیگر رفتنت برای چیست؟
به ما فرصت بده تا خطاهای من را اصلاح کنیم.
مگر تو همین را نمیخواستی طاهره؟
مرا به نام مخوان
طاهره. با او که دل در گروه تو دارد چون این به سردی حرف نزن. من آمدم تا هم از تو طلب عفو کنم، هم اگر خدا بخواهد تو راضی باشی رخصت بگیرم برای مصلحتتان.
اکنون نه، اکنون باید برویم. بانوی من
مگر تو میدانی بانو در بستر است؟
پس در بستر است؟ حقیقت داشت. بیا برویم حذیفه، بیا.
نه، به پایت میفتم. تو نباید بیش از اون که از من راضی شوی بروی. از تو خواهش میکنم طاهره، تو میدانی اگر شکوه نزد دختر پیامبر ببری من از هستی ساقط خواهم شد. میدانی رنجش دل فاطمه رنجش دل حضرت محمد صلی الله و رنجش او یعنی رنجش خداوند.
قربان کرامتت برم بانو که همیشه دستگیر مظلومانی. در خواب دیدم که
خدا را شکر در خواب دیده.
چه گفتی؟ به من بگویم چه میدانی؟
مصعب، تو نمیتوانی زبان به کام بگیری؟
من که چیزی نگفتم.
طاهره، بیا و از دل کدورت مرا بدر کن و بگو که از من در گذشته.
این استدعا و خواهش منم هست.
شما این وقت صبح اینجا چه میکنید؟ اما مصعب، یقین دارم تو چیزهایی میدانی و به من نمیگویی.
ظاهره دخترم، مهم این است که حضور بانوی دو عالم اسباب تحقق خاصی تو را فراهم کرده. چرا اصرار میکنی بیش از این بدانی؟
در خواب دیدم که بانوی من در بستر خفتند. تو این را میدانستی عمو مصعب؟ میدانستی به من نگفتی؟ میدانستی و بیشتر هم میدانی؟ وگرنه عمو محمد در این وقت اینجا نمیامد تا اظهار پشیمانی کنم.
دخترم، او تازه فهمیده که واقعی مطلب چه بوده.
پس روز را از شما گرفتن؟
باشد، میگویمت، ولی باید قول بدهی که کدورت پیش آمده را از دل بزدایی و از ما درگذاری.
که گذشت تو آسودگی خاطر بانو را در بر دارد و خوشحال به نزد پدر گرامیش ره سپار می شود.
نزد پدر گرامیش؟ مگر
اینجا چه خبر است؟ چه شده؟ ابو محمد؟ مصعب؟
طوری نیست. پدر جان، بهتر است او را آرام کنید و به خانه شد. اکنون همه مردم از آنچه پیش آمده مطلع می شود.
بگذار بدانم که وسعت کرامت بانو فاطمه زهرا، ام عدیها، ام الفضائل تا چند است؟ اما آخر مگر می شود او رفته باشد بدون اینکه من زیارتشان کنم؟ نه، عمو مصعب، شما هنوز در خطایی.
آری، اما اگر تو به رضایت از ما راضی شوی، همگی با هم به مدینه خواهیم رفت.
تنهایت گذارده ای فاطمه کامران.
دخترم طاهره، ایشان با عنایتی که به تو فرمودند اسباب گشوده شدن چشم ما را فراهم نمودند. به همه ما نشان دادند که هرگز نخواهند مرد. محمد، بودو و چند اسب راهوار با خود بیاور که باید هم راه عروسم به مدینه برویم. مصعب، تو نیز حذیفه را به خانه‌ات ببر که راه طولانی است و توان این نوجوان اندک.
حذیفه عمو جان، با عمو بیا تا به خانه ما برویم. تنها نمانی تو عزیز دل عمو.
آنجا میتوانم با فرزندانتان بازی کنم؟
حتما، البته که میتوانی عمو جان.
جای برخواستن ندارم عمو.
میدانم دخترم، میدانم. همه ای ما از غم هجران پیامبر قوت زانوهای من را از دست داده ایم. دیگر فراق دخترش در حد تحمل ما نیست.
پدرم همیشه میگفت هیچ کس از در خانه ایشان ناامید باز نمیگردد.
اکنون با آنچه رخ داد صداقت پدرت هم مشخص شد.
حذیفه برادر جانم چه شد؟
ابو مصعب را به خانهش برد تا نزد فرزندان او بماند تا تو با خیال آسوده با ما راهی مدینه شدی.
عمو، ایشان هرگز نخواهند مرد. درست است، امید من هیچگاه ما را تنها نمی گذارد.
فاطمه سلام الله و پدرش نه تنها اکنون، بلکه گمان می کنم برای همیشه اوقات امید محرومان و مظلومان و مؤمنان باشد.
ممنونم از همراهیتون. امیدوارم بانوی جاویدان قسمت پنجم توجهتون رو جلب کرده باشه. در اینجا نقد و نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته قسمت پنجم.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحث نیست.
تفکر انتقادی به گونه ای که
به ساختارهای اجتماعی تعریف
کرد اثر به ما میگه که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع گرایی است که
باید وجود تو یک جامعه
نباید این کار
انجام بشه.
نقد و نمایش.
به نام خالق زیبایی. سلام، شنونده برنامه نقد و نمایش هستید. برنامه‌ای که در طول این هفته با پخش نمایش رادیویی پرواز بر فراز آشیانه فاخته و نقد و گفتگو حول این اثر معاصر همراه شما خواهد بود. می توان گفت تقریبا هیچ رمان مشهور و جریانسازی نیست که بر پایه آن فیلمی ساخته نشده باشد. فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا آنطور که در ایران مشهور است دیوانه از قفس پرید، یکی از غریب ترین و البته تماشایی ترین فیلم های سالهای میانی دهه 70 شد. این فیلم نسخه سینمایی رمانی به همین نام نوشته کن کیسی است. میلوش فورمن کارگردان این فیلم که نام اصلیش یان توماس فورمن بود، در ایران بیشتر با فیلم دیوان از قفس پرید شناخته شد. فورمن یکی از مطرح ترین کارگردانان جهان بود که به ساخت فیلم های اقتباسی شهرت داشت. او دوبار و برای فیلم های دیوان از قفس پرید و آمادئوس توانست اسکار بگیرد و برای فیلم دیوان از قفس پرید توانست رکورد بزند و دومین کارگردان تاریخ سینما باشد که توانست هر 5 جایزه اصلی اسکار را برای یک فیلمش به دست آورد. قصه در بیمارستانی روانی در ایالت اوریگان آمریکا می‌گذرد و حاوی نگاهی است به ساختارهای قدرت در سازمان‌ها. همچنین رمان به نقد مکتب روانشناسی رفتارگرایی می‌پردازد و اصول انسانی را ستایش می‌کند. نویسنده داستان مدتی را به عنوان کارمند بیمارستان روانی در منلو پارک کالیفرنیا سپری کرده بود و نسبت به بیماران روانی احساس همدردی می‌کرد. پیش از فیلم میلوش فورمن از رمان کیکیسی در یک نمایش اقتباس شده بود، اما فیلم فورمن از همه اقتباس‌های دیگر بیشتر توانست نگاه و نظر منتقدان و مخاطبان را جلب کند. همه کسانی که در سالهای دهه 70 به دنبال ناکامی‌ها و ناهنجاری‌های زندگی می‌گشتند و رفتار نظام آمریکا را اوج بی‌مسئولیتی و فریبکاری می‌دانستند، از تماشای فیلم فورمن لذت بردند و خروار خروار ستایش نثارش کردند. این همان فیلمی بود که میشد به کمک آن نظام آمریکا را نشانه گرفت و نبود عاطفه و انسانیت را یادآور شد. آکادمی اسکار هم در اقدامی حیرت آور اسکارهای اصلی را به این فیلم هدیه کرد تا میلوش فورمن قدم بعدی را با امید بیشتری بردارد. پنجمین بخش از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته آماده پخشه. بشنوید.
یکی پرید رو به شرق، یکی پرید رو به غرب، یکی به روی آشیانه فاخته کشید پر. پرواز بر فراز آشیانه فاخته. نویسنده کن کیسی. تنظیم برای رادیو از آرش پارساخو. سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، مهدی نمینی مقدم، صفا آقاجانی، محمد پور حسن، علی عمرانی، رضا عمرانی، پیام دهکردی، رامین پوریمان، میر طاهر مظلومی، بهروز مسروری، مهدی طهماسبی، عباس توفیقی، فریده دریامج، امیر زنده‌دلان، رضا خندان، بهرام ابراهیمی، امیر بختیاری، امیر فرهانیا، مهدی کاشانیان. کارگردان علی عمرانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
با پنجمین قسمت از مجموعه نمایشی پرواز بر فراز آشیانه فاخته اثر کن کیسی در خدمت شما هستیم. قبلا شنیدید که مک مورفی برای فرار از کار اجباری در زندان خود را به دیوانگی میزند و برای مدتی به تیمارستان منتقل می شود. در تیمارستان مک مورفی متوجه می شود که همه بیماران از پرستار راچت مسئول بخش حساب می برند و مک مورفی برای اینکه جو آرام و بی سر و صدا و کسالتبار تیمارستان را به هم بزند با پرستار در می افتد. در تیمارستان شورش به پا می کند و با دزدیدن اتوبوس گردش بیماران آنها را به ماهیگیری می برد. مسئولین تیمارستان متوجه می شوند که مک مورفی بیمار روانی نیست و می خواهند که او را به زندان برگردانند، اما پرستار راچت اصرار می کند که او در تیمارستان بماند تا معالجه شود. مک مورفی متوجه می شود که او تنها بیمار آنجاست که نمی تواند به خواست خودش از تیمارستان خارج شود و ممکن است تا آخر عمر آنجا بماند، چون دستور آزادی او را پرستار راچت صادر می کند. به همین دلیل تصمیم می گیرد دست از کارهایش بردارد تا سریعتر آزاد شود. اما باقی بیماران دوست دارند که او مثل قدیم رفتار کند. و حال ادامه ماجرا.
از وقتی مک مورفی تصمیم گرفته رفتارش عوض کنه و آدم سر به راهی بشه، دوباره بخش منظم شده و همه برنامه ها مثل قدیم روی نظم انجام میشه. خیلی از بیماران نمیتونن باور کنن که مک مورفی با پرستار راچت کنار اومده و تصمیم گرفته آدم معقولی باشه. اونا میگن مک مورفی چون فهمیده ممکنه با این رفتارها سر و کارش به بخش زنجیری ها بیفته، خودشو جمع کرده و یه نقشه دیگه برای پرستار راچت کشیده. هیچ وقت دوست ندارم یه قهرمان باشم، چون قهرمان بودن سخت‌ترین کار دنیاست.
هی حواست کجاست نره غول؟ من ازت کار میخوام. میفهمی بوفالو یا حالیت کنم؟ اون صندلی ها رو بچین اون طرف، اونجا توی سالون. دیگه داری اعصابم رو خورد میکنی گنده بک. چند دفعه باید بهت بگم صندلی ها رو ببر اون طرف، اونجا احمق جون.
همشون دارن برای جلسات جمع درمانی یا به قول مک مورفی برای جلسه نکزنی آماده میشن. اونجاست مک مورفی یه گوشه ایستاده و داره بقیه رو تماشا میکنه. ممکنه فکر کنه که یه قهرمان شکست خورده به هیچ دردی نمیخوره، اما من که یه سرخپوست اصیلم میدونم قهرمانای شکست خورده بزرگترین آدمای روی زمینم، مثل همه سرخپوستایی که حالا شکست خورده به نظر میام.
خب آقایون، اگه آماده این جلسه امروز شروع کنیم. کسی قبل از شروع حرفی نداره؟ خیلی خب، همگی بلنشین، دستا بالا، سه بار نفس عمیق، یک، دو، سه. بشینید. حالا میتونیم شروع کنیم. کی میل داره شروع کنه؟ آقای سیفلت؟
من؟
فکر میکنم بد نباشه درباره حمله‌ای که بهتون دست داد به گروه توضیح بدین.
چه توضیح؟
یعنی بدون دلیل دوچار حمله سر شدی؟
خب راستش من داروامو نخوردم، برای همینم دوچار حمله شدم. همین.
میتونم بپرسم چرا داروهاتونو نخوردی؟
به خاطر اینکه خب شما میدونی پرستار، من یه بازیکن فوتبالم که دوران نقاهتم اونجا میگذرونم. بعد از این باید برگردم تو زمین مسابقه. اون دوای لعنتی داشت قیافه منو عوض میکرد. نصف موام ریخته بود و چهرم تغییر کرده بود. من میدونید پرستار، کلی طرفدار دارم، نمیخوام اونو منو با این ریخته قیافه ببینه.
کسی در مورد این قضیه نظری نداره؟
من فکر میکنم وقتی اون دارو آموزره چرا باید بخوریمشو؟
چون اگه نخورید دچار حمله های ناگهانی میشید. دلیل بهتری لازمه.
یعنی هیچ داروی دیگه وجود نداره که این اثرات هم نداشته باشه؟
آقای فردریکسون، دکتر و مسئولین آسایشگاه به تمام مسائلی که شما مطرح میکنید قبلا فکر کردن و اگه مشکلی برای شما پیش میاد به خاطر سرپیچی از قوانینه. اگه داروهاتون رو سر وقت مصرف کنید و سهم دیگران رو نخورید یا سهمتون رو به دیگران ندید، دیگه هیچ وقت این اتفاقا نمیافته. روشن شد؟
بله بله خانم.
پس میریم سراغ یه بحث دیگه. کسی نمیخواد شروع کنه؟
من خانم.
بفرمایید آقای اسکندر.
احسان من درباره ساعت بسته شدن در خوابگاه هاست. چرا باید روزهای تعطیل آخر هفته در خوابگاه ها رو ببندید؟ یعنی ما مستحق درست تعطیلی هم نیستیم.
بله خانم راچل، واقعا چرا؟
ما از روی تجربه میدونیم که اگه درا باز باشن شما بعد از صبحانه برمیگردید به رخت خواب.
مردم عادی هم شبای تعطیل دیرتر میخوابن.
اینکه شما توی این بیمارستان هستید به این دلیله که ثابت شده شما قادر نیستین با اجتماع کنار بیاین. به همین دلیل دکترها اعتقاد دارن هر دقیقه‌ای که شما در کنار دیگران میگذرونید به استثنای یکی دو نفر خاصیت درمانی داره، در حالی که هر دقیقه تنهایی شما و فکر و خیال بیشتر شما رو از اجتماع دور میکنه و به ضررتون تموم میشه.
برای همینه که هر وقت میخوان مریضا رو به وقت درمان جسمانی یا روانی ببرن باید در گروه های 8 نفری باشن.
دقیقا.
ببینم پرستار، اگر درست فهمیده باشم منظور شما اینه که اگر کسی دلش خواست با خودش تنها باشه حتما مریضه، درسته؟
من اینو نگفتم آقای اسکندر.
یعنی میگین هر وقت ما میخواییم یه جایی بریم باید 7 نفر دیگر هم همراه خودمون ببریم تا نذارن خیالات به سرمون بزنه؟
من منظورم اینه که
ولی منظور شما دقیقا همین بود که کیزمی گفته. مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه؟
ساکت ساکت باشید. آقایون، اگر شما دوست دارین در قوانین بخش تغییراتی انجام بشه باید مثل آدمای عاقل با هم بحث کنیم، نه که مثل بچه‌ها سر صدا راه بندازین. متوجه شدین؟ خب کسی حرفی نداره؟
ولی پرستار ما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم.
من درباره پیشنهاد شما با دکتر اسپایدی صحبت میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم. فکر نمیکنم دکتر مخالفت کنه. میتونیم این بحث رو تموم کنیم؟
ولی خانم راچل، من فکر میکنم هنوز بحث تموم نشده. من میخوام درباره سیگارام حرف بزنم.
بفرمایید.
برای چی سیگارای ما رو توقیف میکنین و روی میزتون انبار میکنین؟
این جزء قوانینه.
یعنی قانون میگه که من از فروشگاه سیگار بخرم و شما اونا رو توقیف کنین؟
آقایون، تا وقتی ساکت نشین هیچ مشکلی حل نمیشه.
سیگارای منو پس بدین پرستار. شما نمیتونید به من ابرو نهی کنید که کی سیگار بکشم و کی نکشم.
هر آدمی اگر خیلی سیگار بکشه بیشتر از روزی یک بسته نمیکشه، درسته؟ منم روزی یک بسته سیگار به هر کدومتون میدم.
ولی شاید کسی بخواد بیشتر سیگار بکشه خانم.
بله پرستار، این که نشه.